د سزا لپاره منتظر وو.
دا مجله هم دومره وه. جاوید نعیمی در سره په بلنیم ساعت خبری مجله کې دی.
تشکر اجمل ان. سلام عرض میکنم و شام همیتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. 35 سال از کودتای خونین هفت ثور در افغانستان سپری شد. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات از سوی طالبان را تبلیغات خوانده است. همین موضوعات را در صدر مطالب خبری ما داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید آماده است از حملات بهاری طالبان جلوگیری کند. در بنگلادش 5 نفر در ارتباط با فرو ریختن یک ساختمان بازداشت شدند و در حملات جداگانه در عراق 8 نیروی امنیتی کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات طالبان را در نطفه خونسا خواهند کرد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید
مخالفین توان مقابله روبرو با نیروهای اردوی ملی را نخواهند داشت. آنها باز هم با گذاشتن ماین‌ها و انجام حملات انتحاری اکتفا می کنند. امسال نیز آرزوهایشان به خاک یکسان خواهد شد.
به تازگی طالبان اعلان کردند که عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید سر از فردا 8 ثور را اندازی میکنند. در اعلامیه این گروه آمده است که این عملیات بیشتر بر نیروهای خارجی، اداره‌های دیپلماتیک و میدان‌های هوایی نظامی متمرکز خواهد بود. یک کمیسیون غیر دولتی خواهان مجازات قاتلان محمد داوود اولین رئیس جمهور افغانستان شده است. دکتر فریدون بارکزی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت، جامعه بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست تا در این خصوص اقدامات جدی کنند.
باید شهید سردار داوود خان د قاتلینو هغه جبار قاتلینو چې یو لوی فاجعه د شلم قرن سو پورې چې عدالت تامین سوی نه وي په افغانستان کې او دغه قاتلین آزاد ګرځي په اروپا کې، نو زه فکر کوم چې دیموکراسي، سوله او امنیت په افغانستان کې نشرت لري.
از کشته شدن محمد داوود 35 سال میگذرد. مسئولان در ولایت پکتیا میگویند یک پلیس با فیر مرمی دو همکارش را کشت و یک تن دیگر را زخمی ساخت. روح الله سمون سخنگوی ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه شب گذشته رخ داد اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. به گفته او شخص مهاجم موفق به فرار شده است. رادیو آزادی. پلیس بنگلادش 5 نفر را در ارتباط با فرو ریختن ساختمان یک فابریکه بازداشت کرده. در این حادثه که هفته گذشته رخ داد حداقل 340 نفر کشته شدند. رئیس و همسر مالک فابریکه در میان بازداشت شدگان هستند. مالک فابریکه خود را مخفی ساخته. راول یک افسر اردو امروز در منطقه سوار در داکا مرکز بنگلادش گفت توانستیم سوراخ‌های را تا به طبقه سوم ایجاد کنیم و از طریق آنها تلاش داریم تا اجساد را بیرون کنیم. هنوزم مردم زنده هستند و برایشان غذا می دهیم. امید ما این است که زنده باشند و کار کرده می رویم. در موقع فروریختن ساختمان این فابریکه حدود 3000 کارگر در آن حضور داشتند. انفجار در جریان اجلاس یک حزب سیاسی در شهر کراچی پاکستان 11 نفر را کشت و حدود 50 نفر دیگر را زخمی کرد. عبدالمالک سخنگوی حزب عوامی نشنل به رادیو مشال گفت یک بم قبل از سخنرانی بشیر جان نامزد این حزب در منطقه مبین آباد منفجر شد. اما گفته می شود که این نامزد حزب عوامی نشنل در این انفجار زخمی نشده. به اساس گزارش ظرف 4 روز گذشته این سومین حمله بر کمپاین مبارزات انتخاباتی در پاکستان است. مقام های عراقی میگویند در حملات جداگانه در این کشور 8 عضو نیروی امنیتی این کشور کشته شدند. پلیس میگوید اولین حمله در نزدیک شهر تکریت زمان رخ داد که مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی آتش گشودند. این پوسته توسط ملیشه‌های سهوک طرفدار حکومت کنترل میشد. این ملیشه‌ها علیه افراد شبکه القاعده در عراق میجنگند. در حمله اول 5 محافظ ملیشه‌های سهوه و در یک حمله دیگر در منطقه رمادی 3 عضو استخبارات اردوی عراق کشته شدند. و کوریای جنوبی پروسه خروج کارمندان باقی مانده خود را از پارک صنعتی کایسونگ در کوریای شمالی آغاز کرده. 11 کارگر امروز به داخل خاک کوریای جنوبی برگشتند و انتظار می رود که 116 کارگر اضافی در جریان روز ساحه صنعتی کایسونگ را ترک کنند. آخرین 48 کارمند کوریای جنوبی قرار است روز دوشنبه به این کشور برگردند. خروج این کارگران در حال است که کوریای شمالی قبلا 53,000 کارگر خود را در میان موج از تنش میان دو کوریا از این منطقه صنعتی بیرون کرد. پارک صنعتی کایسونگ که در سال 2004 میلادی تأسیس شد، یک منبع درآمد برای کوریای شمالی و نشانه نادر همکاری در امتداد نظامی ترین سرحد جهان به حساب می آید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. سپاس از همراهیتان. تا این لحظات 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سی و پنج سال از کودتای خونین هفت ثور در افغانستان گذشت.
تمام بدبختی های دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردید، سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود.
وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات از سوی طالبان را تبلیغات خوانده است. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری در روند صلح این کشور استقبال کرده. عربستان سعودی از پایان جنگ در افغانستان حمایت می کند. شمار از نماینده های مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه از ناامنی ها در ولایتشان نگران هستند.
در دو هفته گذشته نزدیک به 100 تن از کسایی که در اردوی ملی، در پلیس و قهرمان بچه های و منطقه و در کل افغانستان بودند قربانی حادثات شدند.
3 کارمند مؤسسه ماینپوکی داکار از چنگ ربایندگانشان در ولایت هرات رها شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امروز هفتم ثور است و دقیقاً 35 سال از کودتای خونین در افغانستان گذشت. به این مناسبت و همچنان 35مین سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان، محفل امروز در کابل برگزار شد. سخنرانان این محفل عامل اصلی همه بدبختی‌ها در افغانستان را کودتای خونین هفت ثور سال 1357 خواندند. سید فتح محمد بهادر مورد از کابل گزارش می‌دهد.
محور اصلی صحبت‌های سخنرانان در این محفل بیشتر روی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی سردار محمد داود خان متمرکز بود. به باور آنان، سردار محمد داود خان در تلاش پیشرفت کشورش بود و می‌خواست که افغانستان به عنوان یک کشور نیرومند در منطقه مطرح گردد. علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، می‌گوید سردار محمد داود خان شخصیت ملی و سیاستمدار قوی بود و تلاش می‌ورزید تا نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور با نای واقعی ملی و قدرتمند باشند.
شهید داود خان می گفت ما باید بر سطح ملی توانمند شویم. یعنی دفاع افغانستان تنها با ایجاد اردو تکمیل نمی گردد، بلکه مردم افغانستان همیشه از این کشور دفاع نمودند. به همین خاطر اردوی ما باید ملی بوده و نیز حمایت مردم را با خود داشته باشد. دولت باید از لحاظ اقتصادی، نظامی و سایر عرصه‌ها امکانات را طوری فراهم سازد که دفاع از افغانستان توسط مردم صورت گیرد.
واقعا کلی دفاع شد.
سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان 35 سال پیش از امروز در یک کودتای خونین کشته شد. در این کودتا که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان راندازی شده بود، داود خان همراه با 17 عضو خانواده‌اش به شمول یک نواسه 12 ساله وی پس از مقاومت شدید به قتل رسیدند. بعد دنبال این کودتا زمینه برای لشکرکشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان فراهم گردید و از آن زمان تا حالا به نحو درگیری های داخلی در این کشور ادامه دارند. پس از کودتای هفتم ثور و تجاوز عساکر شوروی، صدها هزار افغان کشته، زخمی و معلول شدند و نیز میلیون ها تن از باشنده های افغانستان مجبور به مهاجرت به سایر کشورها گردیدند. از سوی هم سردار محمد نعیم که به نمایندگی از خانواده سردار محمد داود خان صحبت میکرد، عامل اصلی تمام بدبختی ها را در افغانستان کودتای هفت ثور سال 1357 خواند.
تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردید، سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود. این روز یک روز شوم در تاریخ افغانستان به حساب می آید که آرامش، صلح و امنیت در کشور عزیز ما را پایان بخشید. آتشی را روشن کرد که شعله آن تا انوس هم درگیر هموطنان ما می باشد.
سردار محمد نعیم و سایر اشتراک کننده های محفل یاد بود از سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان تأکید نمودند که یگانه راه حل برای مشکل کلونی افغانستان گذشت و حرکت سیاسی و مدنی با روحیه ملی است. بقایای اجساد نخستین رئیس جمهور افغانستان و اعضای خانواده‌اش پس از بررسی یک کمیسیون حکومتی حدود 4 سال پیش از منطقه پلیگون پلچرخی شهر کابل دریافت و با مراسم خاص دولتی در منطقه تپه تاجبیک در جنوب این شهر به خاک سپرده شد. قرار است بالای مقبره های سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش یک گنبد نیز ساخته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه طالبان توانایی جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. طالبان مسلح روز شنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری تحت نام خالد بن ولید را در سرتاسر افغانستان بر علیه نیروهای افغان خارجی را اندازی میکنند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که این اعلامیه تنها جنبه تبلیغاتی دارد و اگر در عمل همچوب برنامه باشد، نیروهای امنیتی افغان آن را در نطفه خنثی خواهند کرد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
با باور وزارت دفاع افغانستان، اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این گروه تلاش می کند تا از این طریق اذهان مردم را مغشوش بسازد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح توانایی جنگ با نیروهای امنیتی افغان را ندارد. با گفته وی ممکن این گروه مانند گذشته ماین‌گذاری کنار جاده و حملات انتحاری را بیشتر بسازند که این کار آسیب بیشتر را به مردم ملکی می رساند. آقای وزیری همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده و این نیروها با وسایل نظامی نیز مجهزند.
مخالفین مسلح توانایی جنگ متقابل را با نیروهای امنیتی افغان ندارند. آنها تنها با ماین‌گذاری ها و حملات انتحاری اکتفا می نمایند. امسال نیز چنین آرزوهای آنها به خاک یکسان می گردد. ما حالا استخبارات قوی در اختیار داریم. اردوی ملی در این زمینه کارهایشان را انجام دادند. این یک جنگ تبلیغاتی است. مخالفین می خواهند با چنین تبلیغاتشان مردم را تحت تاثیر قرار دهند.
طالبان مسلح به روز شنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری تحت نام خالد بن ولید را در سراسر افغانستان را اندازی می کنند. در اعلامیه این گروه آمده است که در جریان این عملیات بیشتر نیروهای افغان و بین المللی نهادهای دیپلماتیک و میدانهای هوایی نظامی را هدف قرار می دهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان عملیات تحت نام عقاب را بر ضد این گروه ها در کشور آغاز کردند. دولت وزیری می گوید که این عملیات نظامی بیشتر در مناطق متمرکز است که فعالیت های مخالفین مسلح در آنجا محسوس می شود. در همین حال آگاهان امور نظامی می گویند طالبان با اعلام چنین عملیات ها می خواهند قدرتشان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی نشان بدهند. زلمه وردک یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ وسایل نظامی کمتر مجهزند و ممکن این نیروها به هنگام جنگ با طالبان به مشکل مواجه شوند.
اونها کوشش خود می کنند تا خود ثابت بسازند که موجودیت آنها موجود است، اما قوت های امنیتی ما هم نگاه تعداد پرسنل مکفی است، اما تجهیزات و اسلحه که به اونها ضرورت است، تعلیم تربیت که به اونها ضرورت است، از نگاه تعلیم تربیت ضعیف هستند، افراد غیر مسلکی در بخش های اساسی مسئول هستند، البته تجهیزات سلاح مکمل ندارند تا که در مقابل جنگ های چریکی با جنگ های جبهه‌ای فرق دارند. بنابراین اونها
از چند سال به این طرف با گرم شدن هوا نگرانی ها از افزایش فعالیت های مخالفین مسلح در افغانستان مطرح بوده است، اما برخی از مردم عام و نماینده های ولسی جرگم می گویند که امسال تهدیدهای امنیتی مخالفین و نگرانی ها در این خصوص از هر سال دیگر بیشتر است. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان هم‌اکنون سرگرم گرفتن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی اند و قرار است این روند تا پایان سال 2014 تکمیل گردد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در حال حاضر تامین امنیت بیش از 80% نفوذ و کشور با عهده نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری در روند صلح این کشور استقبال کرده است. به گفته مسئولان این شورا، سازمان ملل متحد به نیست یک نهاد بی‌طرف بین المللی می تواند در کشاندن مخالفان مصالح دولت افغانستان به میز مذاکره نقش مؤثر را ایفا کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حاضرند برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند، اما برخی از آگاهان امور سیاسی باور ندارند که سازمان ملل بتواند در این زمینه همکاری عملی را انجام دهد. سید فتی محمد بهاو جزئیات بیشتر از کابل.
با گفته مسئولان شورای عالی صلح افغانستان، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از گذشته ها به این طرف برای موفقیت روند صلح این کشور علاقمندی داشته است. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی این شورا میگوید که یونما نهاد خاص را زیر نام سلام ایجاد کرده تا از روند تلاش های صلح حکومت افغانستان پشتیبانی نماید. آقای قاسمیار که به روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان تاکید نمود که شورای عالی صلح از هر نوع تلاشی که منجر به تامین صلح گردد حمایت میکند.
شورای عالی صلح نقش سازمان ملل متحد تقویت کردن به صلح و مصالح ملی ارزشمند میداند و همکاری از اینها میتونه زمینه سازی بکنه به این که طرفای مخالف مسلح به میز مذاکره حاضر شوند. پس هر نوع زمینه سازی، هر نوع مساعده ما این را به نفع پروسه صلح میدانیم.
یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز پنجشنبه گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که مذاکره با مخالفان و برقراری صلح در این کشور از خواسته های این سازمان است. آقای کوبش همچنان گفت هر گروه مسلح مخالف که خواهان گفتگوهای صلح است، سازمان ملل متحد حاضر است تا در این زمینه سهولت را فراهم سازد. سازمان ملل متحد از دهه 70 هجری شمسی تا اکنون، یعنی پیش از پیروزی حکومت مجاهدین، برای تامین صلح و میانجیگری بین طرفهای درگیر جنگ در افغانستان تلاش نموده است، اما شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که این سازمان نمیتواند در روند تلاشهای صلح افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. دلیل این مسئله در چیست؟ از احمد سیدی یکی از این آگاهان میشنویم.
آقای کومیش حرکت طالبان را در خرا جنایت جنگی خواست. بنام ملل متحد به طرف نمیدن و از طرف میتونه یک حرکتی باشه، ولی فرصت ها کم است. در 2014 بسیار کم وقت مونده. ملل متحد تا به این کار آغاز کنه و نتیجه برسه فرصت ها از دست میده. من شخصا باور ندارم که ملل متحد بتونه صلح را در افغانستان حاکم بسازه که مردم افغانستان رو جان قناعت داشته باشه.
کوشش ها برای موفقیت روند گفتگوهای صلح افغانستان در داخل و بیرون از این کشور در حال ادامه دارند که مخالفان مسلط و اکنون حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند. مخالفان مسلط تاکید دارند که حکومت افغانستان صلاحیت پیشبرد این گفتگوها را ندارد و طرف اصلی آنان آمریکا است. همزمان با تلاش های صلح در افغانستان، طالبان مسلح به تازگی اعلام کردند که عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید بر ضد نیروهای افغان و بین المللی راه اندازی می کنند.
و در حالی که ملل متحد برای همکاری در روند صلح افغانستان اعلان آمادگی کرده و شورای عالی صلح از این اقدام استقبال نموده است، عربستان سعودی از پایان جنگ در افغانستان حمایت میکند. این موضوع را یک مقام ارشد این کشور دیروز در قزاقستان گفت. شهر آلماتای قزاقستان میزبان اجلاسی بود که به نام پروسه استانبول در مورد افغانستان برگزار شد. مصطفی صدیقی جزئیات را میدهد.
عربستان سعودی اعلان کرده که از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به هدف پایان بخشیدن به خشونت‌ها در افغانستان حمایت می‌کند. شاهزاده عبدالعزیز معاون وزیر خارجه سعودی این مطلب را دیروز در یک اجلاس ویژه گفت که در مورد افغانستان در شهر آلماتی برگزار شده بود. آلماتی مرکز تجارتی قزاقستان دیروز میزبان اجلاس وزیران به نام پروسه استانبول در مورد افغانستان بود. به اساس یک گزارش، شاهزاده عبدالعزیز گفت برای اینکه مردم افغانستان در صلح و ثبات زندگی کنند، جامعه بین المللی باید تلاش‌های خود را دوچند بسازد. در گزارش آمده که این مقام سعودی یک موافقتنامه عمومی را با وزیر خارجه افغانستان در مورد همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و همچنین در بخش‌های فرهنگی و معارف امضا کرد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سرکوب تروریسم، تقویت زیربناهای منطقه‌ای، توسعه تجارت در منطقه، پاسخ به حالات اضطراری و همکاری در بخش‌های ساینس و معارف مورد بحث قرار گرفتند. اعلامیه پروسه استانبول در مورد امنیت و همکاری منطقه‌ای برای یک افغانستان با امن و با ثبات در ماه نوامبر سال 2011 میلادی تصویب شد. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی این اعلامیه را امضا کردند. پیش از این وزیران خارجه ناتو هم وعده دادند که پس از سال 2014 میلادی هم در پهلوی افغانستان خواهند ایستاد. منشی عمومی ناتو آندرس فوگ رسموسن هفته گذشته در بروکسل مرکز بلژیم وعده داد که ناتو فراتر از سال 2014 عمدتاً در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا جان کری همچنین در بروکسل تاکید کرد که آمریکا و متحدانش هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
آبروی مرا مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کرده سر من.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
بله، سلسله برنامه های تازه از رادیو آزادی در همین هفته و هفته آینده آغاز خواهد شد. لطفاً در برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام به وقت افغانستان ما را همراهی کنید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شمار از نماینده های مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان به خاطر افزایش نامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که در دو هفته اخیر دهاتن به شمول غیر نظامیان در حملات مخالفین مسلح در ولایت فاریاب کشته شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که به هدف تامین امنیت این ولایت اقدامات بیشتر را روی دست دارد. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
تعدادی از وکلای ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که اگر در راستای تامین امنیت این ولایت گام‌های لازم برداشته نشود، دامنه ناامنی‌های فاریاب به صفحات شمال گسترش خواهد یافت. دکتر نقیب الله فائق، یکی از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه، به روز شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که با فرارسیدن فصل بهار تحرکات مخالفین مسلح در این ولایت افزایش یافته است. او خواهان توجه ارگانهای امنیتی به این مسئله شد.
ما
فاریاب بعد از یک وقفه زمستانی دوباره صفحه جدید ناامنی ها در ولایت آغاز شده. در دو هفته گذشته نزدیک به 100 تن از کسایی که در اردوی ملی، در پلیس و قهرمان بچه های و منطقه و در کل افغانستان بودند قربانی حادثات شدند. در فاریاب در ظرف دو هفته گذشته دو حمله جبهه‌ای طالبان صورت گرفته. فعلا بخش از قیصار مکمل در اختیار طالبان قرار دارد.
آقای فایق علاوه کرد که نیروهای امنیتی در فاریاب تا حال نتوانستند که این بخشای از ولسوالی قیصار را از تصرف مخالفان مسلح خارج بسازند. وی میگوید جمعه شب در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر پسته های امنیتی در ولسوالی المار ولایت فاریاب 10 تن از نیروهای پلیس جان باختند. در همین حال حاجی فتح‌الله قیصاری، یک نماینده دیگر مردم ولایت فاریاب در ولسجرگه، نیز ازدیاد ناامنی ها در این ولایت به خصوص در ولسوالی قیصار را تایید کرد. وزارت داخله افغانستان هم میپذیرد که با گرم شدن هوا فعالیت های مخالفین مسلح در شماری از مناطق این کشور از جمله ولایت فاریاب آغاز شده است. اما نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت رقم تلفات را که گفته می شود در پی حملات اخیر طالبان مسلح در فاریاب به میان آمده رد می کند. آقای دانش به رادیو آزادی گفت تلاش های آنان برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت ادامه دارد.
ناامنی در فرد نقاط دوردست فاریاب بر ما گزارش هایش رسیده در اون نقاط اکاستی پذیر است. اعزام نیروهای کمکی و تقریه نیروهای پلیس روی دست ماست و تا اندازه هم کارایش پیش رفته و قرار است که یک اندازه جدیتر شده و در اون ساحات این نیروها اعزام شده.
بعضی از وکلا و مردم عام فاریاب عدم مجازات عاملین رویدادهای اخیر امنیتی در این ولایت را از علتهای افزایش ناامنی ها در فاریاب می دانند. میمنه مرکز این ولایت در روز اول عید قربان پارسال شاهد یک حمله خونین انتحاری بود. در این حادثه که به تاریخ 5 عقرب سال 1391 شمسی در مقابل مسجد عیدگاه شهر میمنه رخ داد، 44 تن کشته و 64 نفر دیگر زخمی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
3 تن از کارمندان مؤسسه غیر دولتی داکار از چنگ ربایندگانشان در ولایت هرات آزاد شدند. مقامات با ابراز این مطلب میگویند که ربایندگان از محل فرار کردند. مسئولان محکمه استیناف ولایت هرات از 1 سال به این سو نزدیک به 140 تن را به اتهام آدم ربایی در ولایت هرات به مجازات محکوم کردند. شاپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش میدهد.
افراد اختطاف شده شامل یک دکتر پاکستانی همراه با یک انجینیر و یک دریور افغانند که از 5 روز به این طرف در چنگ اختطاف کنندگان به سر می بردند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید این افراد در یک عملیات نیروهای امنیتی به همکاری پلیس ملی و مردم از نزد اختطاف کنندگان آزاد شدند.
در جریان عملیات ریاست امنیت ملی و به حمایت پلیس ملی و همکاری مردم، 3 تن از کارمندان مؤسسه داکار که در مربوطات ولسوالی کوهسان فعالیت میکردند از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. این 3 فرد که شامل یک انجینیر، یک دکتر طبی پاکستانی و یک راننده مؤسسه داکار میباشند، روز 3 شنبه از منطقه نوآباد اسلام قلعه ولسوالی کوهسان از سوی افراد مسلح ناشناس بوده شده بودند و سپس اینا به مناطقی از ولسوالی گلران انتقال یافته بودند.
انجینیر عبدالرضا کیانی مسئول مؤسسه داکار در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت این 3 تن به میانجیگری مردم از نزد اختطاف کنندگان آزاد گردیدند. مسئول مؤسسه داکار گفت اختطاف کنندگان در حال کارمندانشان را با خود بردند که آنان سرگرم کار در یکی از پروژه‌های انکشافی در ولسوالی کوهسان در نزدیکی سرحد با ایران بودند. باشندگان ولایت هرات میگویند ادامه روند اختطاف‌ها از سوی افراد ناشناس و گروه‌های مسلح غیر مسئول تأثیرات بدی را روی زندگی مردم این ولایت گذاشته است.
اختطافهای اخیر باعث یک سری مشکلات در شهر شده بود که تجارا مجبورن سرمایه خود بیرون از کشور انتقال بدن. جوانا دیگه انگیزه برای زندگی کردن نداشت.
وجود اختطاف باعث به وجود آمدن یک سری وحشت‌های عمومی میشه که هر گونه انگیزه برای آینده یک کشور از بین میبره.
اکثر موارد اختطافی که روی میده جنبه اقتصادی داره. بعضی از گروه‌های اختطافچی در هرات به نوعی پشتوانه‌های قوی سیاسی و حمایتی داره. دارن در درون دولت و در درون پارلمان یا شورای ولایتی یا هر جای دیگر. این باعث میشه که بدون هیچ واهمه دست به اختطاف بزنن.
سید عبدالقفار زبیر رئیس محکمه استیناف ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت از سال گذشته به این طرف 81 دوسیه به ارتباط اختطاف از سوی نهادهای مختلف به این اداره مواصلت کرده است. آقای زبیر گفت در این قضایا نزدیک به 140 تن متهم به اختطاف هستند که از سوی محکمه هرات محکوم به مجازات شدند. به گفته آقای زبیر 8 تن از متهمان به اعدام، 11 تن بیگناه و متباقی به حبس‌های طویل المدت از سوی محکمه مجازات شدند. این روند در حال ادامه می‌یابد که در چند ماه اخیر یک گروهی از اختطافکاران یک طفل 8 ساله را اختطاف و بعداً به قتل رساندند. به دنبال این رویدادها بارها باشندگان این ولایت دست به اعتراضات گسترده زده و از مقامات مرکزی افغانستان خواهان اشد مجازات با عاملان این قضایا شدند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میداد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان میرسد. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. شبتون خوش، خدا نگهدار.